بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 21 سطر هفتم. و الغرض من هذا الكلام هو ان خروج شیء من المذکورات عن المقولات غیر قادح فی هذا الحصر لکونی حسن للمقولات لا للممکنات. سؤالی کرده بودیم که آیا همه ممکنات تحت مقولات مندرجند یا اینکه مقولات بیش از 10 تا نیستند؟ ولو همه ممکنات رو شامل نمی شوند، به تعبیری دیگه آیا مقولات شامل همه ممکناتند یا شامل اون چیزهایی هستند که تحت مقوله مندرجند؟ چیزهایی که تحت مقوله مندرج نیستند ولو جز ممکناتند ولی داخل در مقولات نمیتونن بشند. گفتیم که از کلام خواجه برمیاد که همه ممکنات تحت مقوله مندرجند. از کلام ابن سینا برمیاد که مقولات 10 تا هستند. این چنین نیست که همه ممکنات تحت مقوله باشند. بعضی از ممکنات خارج از مقوله هستند. در واقع ما وقتی که منحصر میکنیم مقولات رو در 10 تا، ممکنات رو نمیخوام منحصر کنیم در این 10 تا، مقولات رو میخوام منحصر کنیم در این 10 تا. پس بخشی از ممکنات میتونن بیرون بمونند. میخوام بگیم هرچه مقوله هست همین 10 تاست. نمیخوام بگیم هرچی ممکن هست همین 10 قسمو داره. بنابراین احتمال داره که ممکنی از مقوله بیرون بمونه و اشکالی بر حصر ما وارد نکنه. صفحه 21 سطر 7. والغرض من هذا الكلام، کلام ابن سینا رو خوندیم. در کلام ابن سینا اینطور بود که وحدت و نقطه، هیولا و صورت، اما و جهل و ما اشبه ذلک، گفتن ممکناتی هست خارج از مقوله، ممکناتی هستن خارج از مقوله و آسیبی هم به حصر مقوله در دهتان نمیرسونن، که کلام ابن سینا توضیح داده شد. حالا مرحوم لایکی میفهمد غرض از این کلام، یعنی غرض از این کلامی که ابن سینا داره این است که خروج شیء من المذکورات. مذکورات هم این چیشته بود که گفتیم، بعدم ما اشبه ذلک هم اضافه کردیم که بقیه هم شامل بشه. خروج بعضی از این مذکورات از مقولات مضر در این حصر مقولات در 10 تا نیست. چرا؟ چون این حصری که ما ادعا کردیم حصر مقولات است در 10 تا، نه حصر ممکنات است در این 10 تا. نخواستیم بگیم همه ممکنات در این 10 قسم می گنجند. خواستیم بگیم هر چی که تحت مقوله است در این 10 قسم می گنجه. پس ما داریم مقولات رو، یعنی آنچه که می تواند مندرج تحت مقوله باشد، در این 10 قسم مندرج می کنیم، نه همه ممکنات رو. پس اگر بعضی ممکنات بیرون از مقوله بمانند، با این حصری که ما ادعا می کنیم منافاتی ندارد. این تتمه بحث بود که من باید در جلسه قبل میخوندمش، فرصت نشد الان نداختمش به این جلسه. مطلب بعدی که داریم اینه که حالا این چندتایی که گفتن خارج از مقوله هستند، واقعا خارج از مقوله هستند؟ گفتیم اگر خارج از مقوله باشن اشکال ایجاد نمی کنی. ولی حالا کار نداریم به این که اشکال ایجاد می کنی یا نه، واقعا از مقوله خارج هستند؟ ابن سینا می فرماد که، یعنی از کلام ابن سینا برمیاد که این عبارتشو نقل نکرده، از کلام ابن سینا برمیاد که چند تا از اینا خارج از مقوله نیستن، داخل در مقوله. بعضیاش بله داخل در مقوله نیست. ابن سینا میگه که گفته بودن چهار تا از این امور مبدع مقولند. مثلا صورت مبدع است برای جسم که جسم جزی از مقول است، یعنی مندرج تحت مقول است، مندرج تحت جوهره. چون صورت و هیولا مبدع جسمند، یعنی مبدع مقولند، خودشون مقوله نیستند. یا وحدت و نقطه، وحدت مبدع مقوله کم و منفصله، نقطه مبدع مقوله کم و متصله. اینا مبدع مقولند، چون مبدع مقولند پس مقوله نیستند. ابن سینا میگه مبدع بودن یا نبودن در مقوله شدن یا نشدن دخالت نداره. باید ببینید برای این چهارتایی که گفتید تعریف مقوله صدق میکنه یا نه. اگر تعریف مقوله صدق شد بگید جزء مقوله است، ولو مبدع مقوله باشه بازم بگید جزء مقوله است، یعنی مصداق این مقوله است. اگر هم تعریف صدق نکرد بگید جزء مقوله نیست، مصداق مقوله نیست، ولو مبدع هم نباشه. مبدع مقوله بودن یا مبدع مقوله نبودن مهم نیست، مهم صدق و عدم صدق تعریف مقوله است. اگر تعریف مقوله صدق شد جزء مقوله است، مصداق مقوله است. در هیولا و صورت نگاه میکنیم میبینیم تعریف مقوله صدق میکنه، یعنی تعریفی که برای مقوله جوهر داریم بر هیولا و صورت صدق میکنه. هیولا و صورت عبارتند از چیزی که در خارج لازم نیست در موضوع باشند، یعنی در ماده مستقنی لازم نیست باشند. اگرم در یا در موضوع نیست مثل ماده که در موضوع نیست، یا اگر در موضوع هست مثل صورت در موضوع مستقنی نیست، در ماده مستقنی نیست. پس تعریف جوهر هم بر صورت صدق میکند هم بر هیولا صدق میکند. ولو هیولا و صورت مبدع جسم یعنی مبدع مقوله جوهرن، ولی مبدع یکی از مقولاتن، مقولات جوهری. چون مقولات جوهری چند نوع داره، یکیش جسمه. ولو هیولا و صورت مبدع مقوله هستند، ولی چون تعریف مقوله برشون صادقه باید گفت جوهرند. پس اینا رو مندرج کرد تعریف مقوله جوهر و قبول نکرد که مقوله نباشند. بعد اما وحدت و نقطه، وحدت و نقطه مبدع مقولند ولی تعریف مقوله برشون صدق نمی کنه. تعریف مقوله چیست؟ مقوله کم. تعریف مقوله کم اینه که عرضیست که قبول قسمت میکند ذاتن. این تعریف بر نقطه صدق نمیکنه، قبول قسمت نمیکنه. این تعریف بر وحدت صدق نمیکنه، وحدت قبول قسمت نمیکنه. پس وحدت و نقطه مقوله نیستند چون تعریف مقوله برشون صدق نمیکنه. مهم نیست که حالا مبدأ مقولن، بله مبدأ مقولن هستن، ولی اون مهم نیست. مهم اینه که تعریف مقوله برشون صدق نمیکنه. پس ابن سینا میگه باید ببینی که مقوله یا تعریف مقوله بر چه چیزی صدق میکنه و بر چه چیزی صدق نمیکنه. بر اون که صدق کرد بگید داخل در مقوله است، بر اون که صدق نکرد بگید داخل در مقوله نیست. اهمیت ندید به این که مبدأ مقوله است یا مبدأ مقوله نیست. پس این که شما گفتید چون این چهار تا مبدأ مقوله هستند پس جزء مقولات نیستن، حرف باطلی است. ما دیدیم دو تاشون مبدأ مقوله هستن و تعریف مقوله هاشون صدق میکنه، گفتیم داخل در مقوله. دو تا دیگه مبدأ مقوله هستن ولی تعریف مقوله هاشون صدق نمیکنه، اونا رو گفتیم بله مثل قول شما رو قبول کردیم، گفتیم جزء مقولات نیستن. و اما ان ذالک یعنی کون شیء من الممکنات خارج از مقولات، این که شیء از ممکنات خارج از مقولاته، آیا واقع است یا نه؟ یعنی آیا ممکنی داریم که در تحت مقوله داخل نباشد؟ این شیشتایی که گفتن ممکن است داخل در مقوله نیست، درست گفتن؟ واقعا داخل در مقوله نیست؟ یا نه این شیشتا بعضیشون داخل در مقوله است؟ فقط بسط شیخ الکلام فیه. شیخ توضیح مفصلی در این زمینه داره که ما حالا مختصرش رو نقل میکنیم، مفصلش رو و این عبارتش رو نمیاریم. و حاصل محقق و حاصل آنچه که ابن سینا تحقیق کرده، خلاصه و حاصلش رو میاریم این است که ما زعمو آنچه که این گروه مخالف ما گمان کردن، آنچه گمان کردن چی بود؟ این بود که اگر شیعی مبدع شد لمقولتن، همین مبدع شدن مانع است از دخول اون شیعی پیترکل مقوله. این مازعموست. ایشون میفهمد این مازعمو لیسه به حقین. مازعمو میشه اسم این، نه لیسه به حقین خبرش. وقت کون شیعی مبدع لمقولتن باز میشه اسم این نهی بعدی، مانا اونن دخولی بیتر کلمه قولو میشه خبرش. گمان کردند، اون چه گمان کردن این بود که اگر شیعی مبدع مقوله است، این مبدع مقوله بودن مانا از دخول این شیع است در تلکل مقوله. این مازعمو لیسه به حق، این حق نیست. یعنی اینطور نیست که اگر شیعی مبدع مقوله شد در مقوله داخل نباشد، بلکه باید ببینیم تعریف مقوله برای صادق هست یا نیست. اگر تعریف صادق هست جزء مقوله می شود، حتی اگر مبدع مقوله باشد. بل منات دخول در مقوله و خروج از مقوله این است که رسم این مقوله در این شیء تحقق پیدا کند، اون وقت میگیم داخل است. و عدم تحققی رسم اون مقوله در این شیء تحقق پیدا نکند، اون وقت میگیم خارج است. این تحقق و رسم تلک المقوله و عدم و تحققی لفنش مرتب است برای دخول و خروج. گفت منات دخول و منات خروج به ترتیب داره منات دخول و خروج رو میگه. منات دخول تحقق و رسم تلک المقوله، منات خروج هم عدم و تحقق رسم. این قانون کلیت که ابن سینا طرح کرد. حالا میخواد بعد از این قانون بپردازه به این شیشتایی که اینا ذکر کردن. چهار تاشو مطرح میکنه که عبارت از هیولا و صورت، وحدت و نقطه است. این چهار تا رو مطرح میکنه. هر چهار تا رو خصم ما به اعتبار این که مبدع مقوله هستن از مقوله خارج کرد. ابن سینا میگه نه، به مبدع مقوله بودنش توجه نکن، تعریف رو نگاه کن. بر دو تا از اینا تعریف جوهر صدق میکنه، پس داخل در مقولن. بر دو تا دیگه تعریف کم صدق نمیکنه، پس داخل در مقوله نیستن. فل هیولا و صورت داخل در مقوله جوهرند، زیرا تحقق دارد رسم جوهر فیهما. در هر دو رسم جوهر است. ولی وحدت و نقطه، ال وحدت و نقطه واب نیورده، ولی من رجوع نکردم به خود شفا، ایبی نداره واب داشته باشه، نداشته باشه معنا میشه، جمله درسته. اما الوحدت و نقطه لیستا داخلتین فل کم، اینا داخل در کم نیستن، چون رسم کم تحقق در اینها ندارد. فلا وجود شیء لم یتحقق فیه رسم شیء من المقولات. خب میگه اگر یه چیزی پیدا کردیم مثل همین نقطه و وحدت که رسم مقوله مربوطه برشون صدق نکرد، حکم میکنیم به این که خارج از این مقولن. مقولات دیگه هم که مناسب نیستن میگیم خب این خارج از همه مقولاته، ولی بدانید که خروج از تمام مقولات آسیبی نمیرسونه، چون همونطور که گفتیم مقولات رو داریم در ده تا منحصر میکنیم، نه ممکنات رو در این ده مقوله منحصر کنیم تا اشکال شود چرا این دوتا خارج شدن. این دوتا یا امثال این دوتا خارج بشن از سطح مقوله، آسیبی به حصر ما نمیزنن. فلا وجد شیء چه لم یتحقق فیه رسم و شیء من المقولات، مثل همین وحدت و نقطه که درشون رسم هیچ یک از مقولات نمیاد، رسم کم نمیاد، روشنه، رسم بقیه مقولات هم نمیاد چون مناسبت با بقیه مقولات نداره. یکون و ذالک شیء، اگر شیء تحت هیچ مقوله از مقولات دهگانه نرفت، این شیء لامحال خارج از مقولات میشود به اسره ها، یعنی به تمام ها. ولی من دون ان یقدح فی حصر المقولات، بدون اینکه در حصر مقولات خسارتی وارد کند. حصر مقولات در ده تا به قوت خودش باقی است. تا اینجا ابن سینا به دو تا از این شش موردی که از مقوله اخراج شده بودن توجه کرد که چهار تاشون توجه کرد و گفت این چهار تا رو گفتن چون مبدأ مقولاتن، پس مندرجه تحت مقوله نیستن. ما گفتیم نه، دو تاشون چون تعریف جوهر رو دارن جوهرن، دو تا دیگه چون تعریف مقوله رو ندارن از مقوله نیستن. تفصیل دادیم بین این چهار تا. حالا میرسیم به اون دو تای دیگه که باقی موندن که عدم ملکاتن. میگیم عدم ملکات داخل در مقوله هستند همشون، اما همشون که میگیم یعنی این، یعنی نگاه کن به خود ملکه، ببین ملکه تو کدوم مقوله داخله. عدم ملکه رو تو همون مقوله داخل کن. حالا اگر ملکه پیدا کردی مثل وحدت و دیدی در مقوله وارد نیست، خب عدمش هم بگو در مقوله وارد نیست. ولی اگر ملکه پیدا کردی که در مقوله وارد بود، عدمش هم بگو در مقوله وارده. منتها ملکه رو بگو به ذات در مقوله وارده، عدم رو بگو بالعرض وارده. همونطور که عدم ملکه وجودش بالعرض است، دخولش تحت مقوله هم بالعرض می شود. پس در واقع اون ملکه است که در فلان مقوله داخل است. عدم اون ملکه به توسط ملکه یعنی بالعرض داخل می شود. پس اعدام ملکات همه داخل در مقولن، منتها دخول بالعرض. اما اعدام ملکات همونطور که داخل در وجودن بالعرض، همچنان داخل در مقولاتن بالعرض. بله، ولیست به داخلتن فیها به ذات، در مقولات دخول به ذات ندارند، در مقولات دخول به ذات ندارند، نه اصلا داخل نیستند. مطلب یه مقدار آسون بود، من تون خوندم، فکر میکنم دیگه ابهامی نداشته باشه، بیش از این توضیح لازم نداره. خب تمام شدیم بحث، برمیگردیم به بحث اولمون که مقولات منحصرن در 10 تا. آیا میتوانید این ادعا رو اثبات کنید که مقولات منحصرن در 10 تا؟ حالا حصر عقلی یا حصر استقرایی یا حصر تخمینی، اصلا حصر رو میتونید اثبات کنید؟ جواب میدن اگر 5 تا مطلب رو اثبات کنیم، حصر مقولات در 10 تا ثابت میشه. پس ما باید بپردازیم به اثبات این 5 تا مطلب. 5 تا مطلب رو اول به صورت فهرست ذکر میکنن، بعد یکی یکی اثباتش میکنن. اما اول اثباتش این است، اما ثانی اثباتش این است، تا میرسن به اما خامس اثباتش این است. وقتی هر 5 تا اثبات شدن، نتیجه میگیرن که پس مقولات منحصر در 10 تا. این بیانیست که ما میخوانم شروع کنیم. البته بیانش هم طولانیه، تا اول بحث کم هم طول میکشه. این 5 تا رو یکی یکی الان من ذکر میکنم. بعد که تموم شد، دو مرتبه هر 5 تا رو یه تکرار مختصری میکنه. یکی از اون 5 تا اینه که نباید وجود رو جنس این 10 مقوله حساب کنیم. بگیم این 10 تا مقوله جنس عالی نیستند، بلکه جنس بالاتر از خودشون که وجوده دارند. اگه اینو بگیم، مقولات میشوند، مقوله میشود یکی، مقوله این جنس عالی میشه یکی، همون وجوده. دیگه 10 تا مقوله نخواهیم داشت، یک مقوله خواهیم داشت. ولی باید ثابت کنیم که مقولات از سنخ وجود نیستند، از سنخ ماهیاتند و وجود نمیتواند جنس اونها قرار داده شود. اینو باید اثبات کنیم که اثباتش خیلی سخت نیست. ثم این تحقیق حصر مقولات در این 10 تا توقف دارد بر امور، یعنی بر 5 امر. 5 امر رو باید اثبات کنیم تا نتیجه دهد که مقولات 10 تا. منها یعنی از اون امور این امر است که لا یمکن اسناد هذه الاشره کلها الى جنس واحد. این دهتا رو نمیشه به یک جنس نسبت داد. یک جنس مثل چی؟ کل وجود. الان مازون بعضی گمان کردن، بعضی گمان کردن که وجود جنس همه این دهتا است. خب اگر اینطور باشه وجود میشه جنس عالی برای همه این دهتا و در واقع ما یه دونه مقوله بیشتر نداریم و اون وجوده، چون دهتا مقوله هیچ کنون جنس عالی نمیشن، همه میشن جنس متوسط و جنس متوسط که مقوله نیست، اون جنس عالی مقوله است و جنس عالی هم بنابرای قول اینها همون وجوده، پس مقوله میشه یکی نه دهتا. وقت حصر مقوله در دهتا اشکال پیدا میکنه. اگر ما ثابت کردیم که وجود نمیتواند جنس عالی باشد برای این دهتا مقوله و به عبارت خود ایشون نمیشود همه این ده تا مقوله رو به جنس واحدی که وجود است نسبت داد، اگه اینو ثابت کردیم وقت میتونیم یواش یواش به سراغ این بریم که بگیم مقولات ده تا. اینا رو آخر سر خواهم گفت. بله. و منها آیا همونطور که جوهر رو جنس قرار میدیم برای 5 تا نوع، میتوانیم عرض رو هم جنس قرار بدیم برای 9 تا نوع؟ 9 تا مقوله عرضی رو میتونیم تحت یک جنس عالی که عرض است مندرج کنیم، همونطور که 5 نوع رو تحت یک مقوله و جنس عالی که جوهر است مندرج میکنیم؟ ما میگیم هیولا، صورت، جسم، نفس، عقل، این 5 تا جوهرن، 5 تا نوعن، همه رو مندرج میکنیم تحت جوهر. نمیگیم هر کدوم یه جنس عالی هن. اینطور نیست که 5 تا جنس عالی داشته باشیم با اون 9 تا عرض بشه 14 تا. این 5 تا رو تحت یک جنس میبریم که جوهر است، با اون 9 تا جمع میکنیم میشه 10 تا. حالا چه میشود که ما اون 9 تا رو تحت یک جنس ببریم که عرض است؟ همونطور که این 5 تا رو تحت یک جنس که جوهر است بردیم، اون 9 تا رو هم تحت یک جنس که عرض است ببریم و در واقع بگیم 2 تا مقوله بیشتر نداریم، یکی مقوله جوهر، یکی مقوله عرض، که عرض رو جنس بگیریم. خب اینم باید بحث بشه، چون بعضی عرض رو مفهوم گرفتن، بعضی عرض رو جنس گرفتن. اونایی که عرض رو جنس میگیرن مقوله رو تو 2 تا حساب میکنن، یکی جوهر یکی عرض. اونایی که عرض رو مفهوم میگیرن وقت مقولات رو 10 تا حساب میکنن، بعضیشون البته، بعضیشون 10 حساب میکنن، بعضی هم 3 و 4 حساب میکنن که بعدن در منهای بعدی گفته میشه. مراجعه کنید به قبسات مرحوم میرداماد، اصرار داره که عرض جنسه، همونطور که جوهر جنسه عرض هم جنسه، و اتفاقا اینو به ابن سینا هم نسبت میده و بیان میکنه که ابن سینا هم غالب همین مطلبه و نتیجه میگیره که پس مقولات 2 تا بیشتر نیستن، یکی جوهر یکی عرض. منتها جوهر مقوله ایست دارای 5 نوع، عرض مقوله ایست دارای 9 نوع. خب اینم قائل داره این اگه ما رد نکنیم نمیتونیم حصر مقولات در 10 تا رو اثبات کنیم، اینم باید رد بشه، چون این حصر میکنه مقولات در 2 تا، با حصر مقولات در 10 تا منافات داره. و منها ان لا یکون مفهوم العرض جنسا لهذه التسعه، قید مفهومم میاره که عرض رو جنس نمیگیره، مفهوم میگیره. و منها از اون از جمله اون امور این است که ثابت کنیم که مفهوم عرض جنس این 9 تا نیست، کما این که جوهر جنس خمسه مشهور است. این کما تنظیر برای منفیه، تنظیر برای نفی نیست. گفتیم مفهوم عرض لا یکون و اینطور، کما این که جوهر یکون و اینطور. جوهر یک جنس است برای 5 نوع مشهور، ولی عرض یک جنس برای 9 نوع مشهور نیست. و منها سومین مطلبی که باید اثباتش کنیم این است که بعضی ها گفتن عرض 3 قسم بیشتر نیست، اشتباه کردید که 9 قسم قرارش دادید، باید 3 قسم قرار بدید، یکی کم، یکی کیف، یکی هم اضافه یا مضاف یا نسبت. اون هفتای دیگه چون مقولات نسبیان همه رو با هم جمع کردن تحت نسبت قرار دادن، گفتن مقولات سه قسمه: کم و کیف و نسبت. گروهی گفتن همین سه قسم به علاوه حرکت، یعنی گفتن چهار قسم، مقولات چهار تا کردن. ما اگر بخوام مقولات در ده تا منحصر کنیم، همون قول اول رو که میگوید مقولات سه قسمن باید رد کنیم، هم قول دوم رو که مقولات میگه چهار قسمن باید رد کنیم. یعنی باید اثبات کنیم که مقولات سه قسم یا چهار قسم نیستن تا بتونیم بعداً ثابت کنیم که مقولات ده تا هستن. یکی از اموری که مقدمتاً باید ثابت شود تا در آخر نتیجه دهد که مقولات ده تا هستن، یکی همین مقدمه است که سه تا بودن مقوله یا چهار تا بودن مقوله رو نفی کنیم. و منها ان لا یکون اجناس عالیه‌ای که برای عرض است کمتر از 9 تا. یعنی باید ثابت کنیم که اجناس عالیه مربوط به عرض کمتر از 9 تا نیست. یه جنس عالی داریم مربوط به جوهر، اون هیچ. 9 تا جنس عالی داریم مربوط به عرض، ما باید ثابت کنیم که کمتر از 9 تا نداریم. کما زعم بعضهم که انها یعنی مقولات عرضیه ستان، کم و کیف و مضاف. فإنه یعنی مضاف، یشمل البواقی من ذوات النسبه، شامل اون بقیه که صاحب نسبتن می شود. یعنی این مضاف جانشین هفتا می شه، جانشین هفتا، یکی خودش شیشت دیگرم داخل می کنه. پس مجموع اجناس عالیه عرضیه یا به عبارت دیگه مقولات عرضیه می شود ستا، کم و کیف و مضاف. از کدام ضمیر فإنه به مضاف برمیگرده؟ و بعضی هم یعنی بعضی حکما گفتن مقولات عرضیه انها یعنی مقولات عرضیه چهار تا، سه تا همونه که ذکر شدن، یعنی کم و کیف و مضاف، یکم اضافه کردن که حرکت، این چهار تا رو گفتن. خب ما تا این دوتا قول رو رد نکنیم نمیتونیم حصر مقولات در ده تا رو اثبات کنیم یا نتیجه بگیریم. پس این قول سوم هم باید رد بشه. و منها مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه که این مقولات دهگانه یا دهگانه نه، این نهگانه، مقولات عرضی نهگانه دو تا حالت نداشته باشند. حالت اول اینه که صدق تشکیکی بر مصادیقشون نکنند، چون میدونید اگر صدق تشکیکی داشته باشن، به خاطر این که تشکیک در ذاتیات نیست، این مقولات عرضی همه میشونن غیر ذاتی. غیر ذاتی شدن دیگه نمیتونن جنس عالی قرار داده بشن، چون جنس امر ذاتیه. اگر ثابت شد که این مقولات بر مصادیقشون صدق تشکیکی دارن، ثابت میشونن که ذاتی مصادیقشون نیستند، چون در ذاتی تشکیک نیست. پس اگر اینا صدق تشکیکی داشته باشن معلوم میشه که ذاتی نیستن. اگر ذاتی نبودن نمیتونیم جنس برای مصادیق قرارشون بدیم تا برسه به اینکه جنس عالی باشد، یعنی مقوله باشد. پس باید ثابت کنیم که این مقولات عرضیه بر مصادیقشون صدق تشکیکی ندارن، ولی از ذاتی بودن و در نتیجه از جنس عالی بودن و بالاخره از مقوله بودن میفتند. و دیگه نمیتونیم ثابت کنیم 10 تا مقوله داریم، هیچ کدوم از این نقطه دیگه مقوله نمیشن، فقط باید یه مقوله داریم و اونم جوهره. این مطلب اول. مطلب دوم، از لوازم نیستند، یعنی این مقولات از لوازم مصادیقشون نیستند. لوازم اشیا می شود مختلف باشد، می شود متفق باشد، اما اگر اموری از یک نوع بودن لوازمشون متفق، اگر اموری از نوعهای مختلف باشن ممکنه لوازمشون مختلف باشد، اما در یک نوع اگر لازمی بر اون نوع وارد است، در تمام افراد نوع این لازم یکسان است، متفق است. ایشون می فهمد باید ثابت کنیم که مثلا کم از لوازم متفق مصادیقش نیست، یا کیف از لوازم متفق مصادیقش نیست، یا اونای دیگه. و الا اگر از لوازم باشند دیگه جنس نیستن، لازم که ذاتی نیست، لازم خارج ذاته. جنس ذاتیه، مقوله جنس عالیه، اگر جنس عالیه باید ذاتی باشه و لازمشه که ذاتیشه نیست، لازمشه خارجشه نه ذاتیشه. پس دو چیز رو باید ثابت کنیم، یکی این که این مفاهیم نهگانه عرض بر مصادیقشون صدق تشریحی ندارند، یکی این که لازم مصادیق نیستن. اون تو اگه لازم بخوان باشن، لازم متفق باید باشن، لازم مختلف که معنی نداره، لازم متفق باید باشن، لازم متفق بودنشون رو باید نفی کنیم، بگیم نه صدق تشریحی دارند نه لازم متفقن، قهرن باید بگیم پس خارج از ذات نیستن بلکه ذاتی هن. خب اگه ذاتی شدن چون عالی ترین جنسن، عالی ترین ذاتی هن، میشن جنس عالی و مقوله. وقت میتونیم ثابت کنیم که مقولن، و بعدن بعد از این که ثابت کردیم که مقولن، دهت بودنشون نتیجه بگیریم یا ثابت کنیم. پس حتما باید اثبات شود که این مقولات نهگانه بر مصادیقشون صدق تشکیکی ندارند، همچنین لازم متفق مصادیقشون هم نیستند. در اون صورت میتونیم بیان کنیم که ذاتی هستند و خیلی ذاتی شدن میشن جنس عالی و مقوله. چرا مایا تشکیک پذیره؟ ماهیات تشکیک ندارن، البته بنا بر قول شیخ اشاق ماهیات تشکیک دارن، ذاتیات تشکیک دارن، ولی ما قول شیخ اشاق قبول ندیم. یعنی مبنا الان مبنا مشاییه، در مبنای مشا ماهیات تشکیک ندارن، هم تو که اشاره کردیم در مبنای مشا ماهیات تشکیک ندارن. و حالا به چه بیان ثابت میکنیم که این اعراض هم تشکیک ندارن؟ باید بعدن بیانش میاد. به قول شما میگیم ماهیتن و ماهیت تشکیک نداره، اگر از اون طرف تونستیم ثابت کنیم بله وارد میشیم. الان حالا به چه بیانی ثابت میکنیم این امور رو که الان داریم میخونیم؟ انشالله بعدن میاد. الان فقط داریم فهرستی از این امور میدیم که این امور باید باشن تا ما نتیجه بگیریم که عرض نهت است یا مقوله دهت است. و منها از جمله اون اموری که باید ثابت شود این است که مفهوم هر یک از این نه تا عرض جنس باشد برای مصادیقش، مال ما تحتو یعنی برای مصادیقش، نه مقول به تشکیک باشد این مفهوم، نه از قبیل لوازم متفقه باشد. و الا اگه مقول به تشکیک از قبیل لوازم متفقه باشه، دیگه ذاتی نخواهد بود، جنس عالی نخواهد بود، در نتیجه مقوله نخواهد بود. و منها از جمله بوری که باید اثبات کنیم تا نتیجه دهد که این اعراض نهگانه مقولات هستند، این است که ثابت کنیم که این نهدا هیچ کدامشون تمام الحقیقه برای مصادیقشون نیستن. چون میدونید شیئی که بر اموری صدق میکند میتواند تمام الحقیقه اون امور باشد، مثل انسان که بر این افراد صدق میکند و تمام الحقیقه این انسانه، و میتواند تمام الحقیقه نباشد، مثل حیوان که بر این انسان ها صدق میکند که تمام الحقیقه انسان ها نیست بلکه جزء الحقیقه است. وقت اونی که جزء الحقیقه است اگر عام باشد میشود جنس، اگر مختص باشد میشود فصل. پس اونی که تمام الحقیقه است برای افرادش، برای مصادیقش، می شود نوع برای افراد. اونی که جزء الحقیقه است برای مصادیقش می شود جنس یا فصل. اونی هم که اصلا نه جزء است نه تمام الحقیقت است بلکه بیلون است می شود عارض، حالا چه عارض آن چه عارض خاص، چه لازم چه مفارق. پس روشن شد آنچه که صدق می کند یا اصلا حقیقت اون مثل مصادیق نیست، یا جزء حقیقت اون مصادیق است، یا تمام الحقیقت اون مصادیقه. ما چون مقوله رو جنس عالی میدونیم و جنس رو جزء الحقیقه میدونیم، باید ثابت کنیم که این مقولات تمام الحقیقه برای مصادیقشون نیستند. و الا اگه تمام الحقیقه برای مصادیق باشن میشن نوع، دیگه جنس نمیشن، در نتیجه جنس عالی و مقوله نمیشن. پس یکی از چیزهایی که باید اثبات کنیم این است که ثابت کنیم که این مقولات نهگانه عرضی و برای مصادیقشون تمام الحقیقه نیستند و الا اون وقت میشن نو دیگه جنس نیستند که بشن مقوله. و منها الا یکون شیئون الا یکون شیئون من هذه التسعه تمام حقیقت ما تحتی یعنی تمام الحقیقه برای جزئیات و مصادیقش نباید باشه. من الافراد بیان مای ما تحتی است یعنی هیچ کدام از این امور نباید تمام الحقیقت افرادشون باشه و الا یعنی اگه تمام الحقیقه باشن لکان نوعا حقیقی الا جنسا نوع حقیقی میشوند برای مصادیقشون نه اینکه جنس بشن، در حالی که ما میخوام مقوله درست کنیم و مقوله جنسه. پس باید ثابت کنیم که اینها یعنی این نقطه عرض تمام الحقیقه برای مصادیق و افرادشون نیستن و الا میشوند نوع و دیگه جنس نیستن که بشن مقوله. خب برای اینکه اثبات کنیم این مقولات 10 تا هستن، 5 چیز لازم داشتیم، 5 تا رو تکرار میکنن. یکی اینکه ثابت کنیم اینها یک جنس عالی به نام وجود ندارن که مقوله بشه یکی. دوم اینکه اثبات کنیم که عرض مفهومی نیست که مثل جوهر بتواند صد کند بر 5 تا، بلکه عرض مفهومیست که به عنوان خارج صدق می کند بر این 9 تا. پس 9 تا می توانند جنس عالی باشند. چنین نیست که ما 2 تا عرض داشته باشیم، 2 تا مقوله داشته باشیم، یکی جوهر یکی عرض. پس منهای اول ثابت می کند که ما 1 مقوله نداریم. منهای دوم ثابت می کند که ما 2 مقوله نداریم. در منهای سوم گفتیم مقولات عرضی رو در 3 قسم نباید منحصر کنیم و الا کل مقولات میشه 4 تا، 3 تاش عرضی 1 جوهری. همچنین در مقولات عرضی رو نباید در 4 تا منحصر کنیم و الا کل مقولات میشن 5 تا، 1 جوهری 4 تا عرضی. منهای بعد این بود که بیان کنیم که این 9 تا صدق تشکیکی ندارند و لازمه مقولات لازم مصادیق نیستن و الا همه این 9 تا از مقوله بودن بیرون میرن، وقت مقوله منحصر میشه به همون یکی که جوهر است. مطلب پنجم این بود که ثابت کنیم این 10 تا یا 9 تا جزء ذاتن، جزء حقیقتن، نه تمام الحقیقه. اگر تمام الحقیقه باشن میشن نوع، نه جنس عالی و نه مقوله. این 5 تا رو باید ثابت کنیم. بعد میگیم عمل اول، یعنی اما اثبات اول، بعد اما ثانی، اما اثبات ثانی. همینطور میریم تا 5 تا رو اثبات کنیم. انشالله 5 تا که اثبات شدن راحت معلوم میشود که مقوله منحصر در 10 تا است. با تموم شدن این بحث این قسمت تمام میشه و ما وارد بحث اول که بحث در کمی میشیم. انشالله مطالب و بقیهش میزیم.